عکسه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 96 و FM 101.5 خوش آمدید. مهمترین مطلب این برنامه: هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های این کشور تایید کرد. تا دقایق دیگر گزارش و مصاحبه در این مورد پخش خواهند شد. در مورد دیگر تحولات مهم هم خواهید شنید و در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو را می توانید بشنوید. در مهمترین خبرهای جهان، وزیر خط ریل هند می گوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در یک ایستگاه ریل در شمال این کشور دستور داده شده است و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در بحیره کسپیان 3 تن کشته شدند. دقایق بعد در مورد اینها و دیگر تحولات مهم جهان با جزئیات برایتان خواهیم گفت. حال فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان.
سرخط خبرها: هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به هدف بررسی زندان‌های کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید کرده است و گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان و توزیع تذکره‌های الکترونیکی جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور شده است. مشروع خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی مشنوید. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به هدف بررسی زندان‌های کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید کرده است. این هیئت حدود یک ماه قبل به دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد مبنی بر موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین گردید. عبدالقادر عدالت‌خواه که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نزدیک به نصف کسانی که با ایشان مصاحبه شده ادعای شکنجه را کردند.
مجموعه اشخاصی که ادعای شکنجه را کردند و ادعای بدرفتاری را کردند به 136 نفر میرسد. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
این هیئت در جریان بررسی با 280 زندانی در زندان‌های مختلف ولایات کابل، هرات و قندهار مصاحبه انجام داده است. گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان و توزیع تذکره های الکترونیکی جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور شده است. این گروه پارلمانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این کار می تواند مانع تقلب در انتخابات آینده گردد. زهیر سعادت، منشی این گروه و عضو ولسی جرگه، در مورد می گوید:
طبعاً در ارتباط با یک چه عاملی میتونه انتخابات غیر شفاف بسازه، نه تنها مسئله توزیع کارت‌های جدید است، حتی مستقل بودن کمیسیون انتخابات مطرح است و ضمن موضوع امنیت هم مطرح است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که به دلیل کمبود بودجه آنان قادر به چاپ کارت‌های جدید رایدهی نیستند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 16 عمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. و مقام های ولایت کنر از پیوستن 18 مخالف مسلح به پروسه صلح در این ولایت خبر می دهند. فضل الله وحیدی، والی کنر، در صحبت با رادیو زدی گفت که این افراد قبلا در برابر نیروهای افغان و خارجی می جنگیدند. آقای وحیدی از سایر مخالفین مسلح خواست تا دست از جنگ بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. به اساس معلومات آقای وحیدی، از آغاز این پروسه تا کنون 151 مخالف مسلح در این ولایت در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از پیوستن این افراد ابراز بی‌خبری کرده است. اخبار منطقه و جهان را از جاوید نعیمی میشنوید.
سه و چهار دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم خبرهای جهان از رادیو آزادی را با خبر از هندوستان آغاز میکنیم. وزیر خط ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در ایستگاه ریل در شمال آن کشور دستور داده است. در این رویداد که به روز یکشنبه در ایستگاه ریل الهاباد صورت گرفت، 36 تن جان دادند. هزاران تن در این ایستگاه برای شرکت در مراسم مذهبی هندوها هجوم آورده بودند. پاون کمار بنسال، وزیر خط ریل هند، میگوید ازدحام بیش از حد مردم باعث این رویداد شد.
همه معلوم یہ ہوا ہے کہ وہاں زیادہ رش ہو گیا
بر اساس معلوماتی که در دسترس ما قرار گرفته، شمار زیاد از مردم در ایستگاه ریل تجمع کرده بودند و موانع موقتی را که برای جلوگیری از ورود تعداد زیاد مردم در ایستگاه ساخته بودیم در هم شکستند. شمار زیاد از مردم در زمان لگدمال شدن در بالای یک پل قرار داشتند. بی‌نظمی زیادی در آنجا وجود داشت و حتی همین حالا شمار زیاد از مردم در ایستگاه حضور دارند. گفته می‌شود که ضعیف بودن پل‌های پیاده‌رو در ایستگاه ریل باعث همین رویداد شده است، اما پلیس این اتهامات را رد کرده و می‌گوید تلاش کرد تا برای پراگنده شدن مردم و کنترل آنها از چوب استفاده کند. در مراسم مذهبی امسال موسوم به کمب میله در حدود 30 میلیون تن در شمال هند شرکت کردند و این مراسم برای شستشوی بدن انجام می شود. قرار است وزیر خارجه ایران در مورد حل بنبست بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور با مقامهای روسی ملاقات کند. گفته می شود علی اکبر صالحی در مورد تقویت روابط اقتصادی میان ایران و روسیه هم صحبت خواهد کرد. انتظار می رود آقای صالحی امروز با همتای روسیه سرگی لاوروف ملاقات و همچنان در دهمین جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در مورد همکاری های اقتصادی شرکت کند. با سقوط یک هلیکوپتر در بحیره کسپین حداقل 3 تن از عملای این طیاره کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی این حادثه امروز در نزدیکی شهر باکو پایتخت آذربایجان رخ داد و یک هلیکوپتر از نوع مه‌8 در بحیره کسپین غرق شد. در حال حاضر امبولانس‌ها و گروه‌های نجات وزارت اضطرار آذربایجان در محل رویداد مشغول هستند. تا حالا جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. در نتیجه انفجار در یک معدن در شمال روسیه 9 تن از کارگران این معدن کشته شدند. وزارت داخلی منطقه کومی در روسیه میگوید 800 این افراد پس از حادثه امروز در معدن ورکو تنسکایا به دست آمدند. پیتر لوبانوف سخنگوی وزارت وضعیت اضطراری جمهوری کومی روسیه امروز گفت که بیش از 250 تن در انگام انفجار در معدن کار میکردند. بر اساس معلومات ابتدایی انفجار گاز میتان در عمق 800 متری صورت گرفت. شفت کارگران میگویند که 259 تن در زمان حادثه در معدن حضور داشتند. 23 تن آنها در منطقه که حادثه رخ داد کار میکردند. در حال حاضر 2 زخمی به شفاخانه شهری منتقل شدند. 4 تن از کارگران توانستند از ساحه حادثه خود را بیرون کنند. 7 واحد نظامی نجات در منطقه مصروف هستند که شامل 25 تن و 8 دستگاه میشوند. بر اساس گزارش ها این معدن در ناحیه سفرستال که از منطقه مهم معادن آهن در روسیه به حساب می آید واقع شده است. و تنباد نیرومند در ایالت میسیسیپی امریکا حداقل 10 زخمی بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها در این طوفان 3 منطقه امین ایالت هدف قرار گرفته و در نتیجه به صدها ساختمان و بناها آسیب شدید وارد شده است. گفته می شود که شهر هاریزبورگ بیشترین خسارات را در امین تنباد متحمل شده و ساختمان پوانتون میسیسیپی جنوبی هم در نتیجه خسارمند شده است. مقامات می گویند تا حالا گزارش در مورد تلفات احتمالی این طوفان وجود ندارد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدیم. در ادامه برنامه با احمد جعفر احمدی باشید.
خبرهایی را که از جاوید نعیمی و فریبا واحدی شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه، هیئت حقیقتیاب حکومت افغانستان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های این کشور تایید کرد.
این شکنجه بیشتر در هنگام دستگیری و بعضاً و ندرتاً در هنگام تحقیق وارد شد.
شورای مردمی منطقه جبرئیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل انتقاد کرد.
اینطور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها مراسم مردم جبرئیل گرفته، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما نیروهای امنیتی رو برای گرفتن امنیت رای کنید. مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده.
گروه پارلمانی رسالت میگوید برای برگزاری انتخابات شفاف باید رای دهندگان به طور مجدد ثبت نام کنند. چرا میزان اختطاف ها در ولایت هرات افزایش یافته است؟
عامل اساسی در امی مبحث شما برمیگردانم به جرایم سازمان یافته که از بیرون افغانستان و در داخل کشور رهبری میشه.
با این موضوع در برنامه فکر نو پرداخته ایم که در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید می‌کند. این هیئت حدود 20 روز پیش به دنبال نشریه گزارش سازمان ملل متحد که در آن از موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان خبر داده شده بود، از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. در جریان بررسی های این هیئت که در 3 ولایت افغانستان انجام شده، با بیش از 280 زندانی در زندان‌های مختلف این ولایت ها صحبت صورت گرفته است. سید فتح محمد بها در این مورد از کابل گزارش می دهد.
نزدیک به نصف از زندانیان که در جریان بررسی های این هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان با آنان صحبت شده ادعا نمودند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در محلات مختلف سلب آزادی در ولایت های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. اعضای این هیئت حکومتی نتایج کارشان را پس از ارائه به ریاست جمهوری به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران شریک ساختند. عبدالقادر عدالت‌خواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که ریاست این هیئت را به عهده داشت، تاکید میکند که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق صورت گرفته است.
مجموعه اشخاصی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد. 148 نفر اینا از وارد شدن شکنجه ادعا کردند. این شکنجه بنابر اظهارات ای ادعا کنندگان بیشتر در هنگام دستگیری و بعضن و ندرتن در هنگام تحقیق وارد شد. در نتیجه تعداد کسانی که ادعای شکنجه را داشتند 47.88%.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندانهای افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می شوند. اما اعضای هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان می گوید که در جریان بررسی هایشان هیچ مورد از شکنجه سیستماتیک و تجاوز جنسی را دریافت نکردند. یافته های این هیئت همچنان نشان می دهد که 66% از زندانیان که با آنان مصاحبه صورت گرفته به وکلای مدافع دسترسی ندارند. اسای هم رئیس این هیئت از موجودیت برخی از مشکلات دیگر از جمله وخیم بودن وضعیت صحی برخی از زندانیان و تأخیر در بررسی دوسیه های آنان نیز خبر می دهد. آقای عدالت‌خواه در عین حال به حکومت افغانستان پیشنهاد می کند که عاملان بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد جدی قرار دهد.
به اداره محترم لوئیس آرنوالی وظیفه سپرده شود که یافته های هیئت حقیقت‌یاب را که در این گزارش انعکاس یافته مطابق صراحت ماده 51 قانون محابس و توقیفخانه ها رسیدگی نموده و عاملین شکنجه را تحت تعقیب عدلی قرار دهند تا باشد که هیچ مظنون متهم و محجوز در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
رسیدگی به موقع به دوسیه ها و وضعیت صحی زندانیان، بلند بردن ظرفیت آنده از کارمندان وزارت داخله و ریاست امنیت ملی که در تحقیق از زندانیان نقش دارند، از پیشنهادات عمده دیگر این هیئت به شمار می روند. نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند تا زمانی که موارد شکنجه و بدرفتاری در زندان های این کشور موجود باشند، زندان های تحت اداره شان را به حکومت افغانستان نمی سپارند. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که قرار است به زودی حکومت افغانستان مسئولیت کامل زندان بگرام را از نیروهای آمریکایی بر عهده گیرد.
شنیدید که هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در زندان‌های افغانستان تایید کرد. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید اگر از موارد شکنجه در زندان‌های این کشور جلوگیری نشود، مخالفان مسلح از آن نفع خواهند برد. باز هم سید فتح محمد بها در این مورد با عبدالرحمن هوتکی رئیس این سازمان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چه اقدامات برای جلوگیری از شکنجه در زندان‌های افغانستان باید صورت گیرند.
سفارشاتی را که ما قبلا هم داشتیم در قدم اول دسترسی به وکلای مدافعی که وظیفه اساسی حکومت نظر به قانون اساسی است که محبوسین باید دسترسی به وکلای مدافعی داشته باشند. در قدم دوم وضعیت خود زندان ها که جاری شود، یعنی به استانداردهای بین المللی این حالت تغییر بخوره. وضعیت صحی محبوسین است، وضعیت معیشتی محبوسین است، توظیف پلیس مسلکی در محبس ها است که این نقاط است که میشه دیگه هم جلوگیری از وضعیت بدتر زندان ها صورت بگیره. ولی در نتیجه گیری باز هم تاکید بایی میکنم که ارزیابی را که ما داشتیم نظر به یک سال پیش یا نظر به شش ماه پیش، وضعیت زندان ها به طرف بهبود رفتن نه به طرف خرابی.
بله تشکر کوتکی صاحب. امی سفارش هایی را که شما کردین، به نظر شما آیا حکومت افغانستان توانایی انجام امی سفارش ها را داره که امی را در عمل پیاده بکنه؟
کاملا. ولی یک نقطه دیگر هم باید تاکید کنیم که در بهبود وضعیت معیشتی یا معیار ساختن زندان ها همکاری جامعه بین المللی نهایتاً و نهایتاً ضروری است، برای اینکه هنوز هم بودجه کافی در اختیار وزارت امور داخله فکر میکنم که وجود نداره که اینا بتانند که وضعیت معیشتی و یا وضعیت کلی از زندگی در محبسان میاری بسازه. در اینجا ما باز هم تاکید کردیم که جامعه بین المللی در دو نقطه باید تلاش جدی خود در این راستا داشته باشه. در نقطه اول میاری ساختن محبس ها به استاندارد های بین المللی. در نقطه دوم نظارت از وضعیت زندان ها هم میتونه که اینا همکاری را داشته باشه.
ما میخواییم دخیر بپرسم که اگر همی موارد را که شما گفتین و عملی نشه و شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در زندان های افغانستان ادامه داشته باشه، به نظر شما چی عواقب را میتونه در پی داشته باشه و آیا این صفوف مخالفین را تقویه نخواهد کرد؟
خب ما در قدم اول باز هم تاکید میکنم که امیدوار به این هستم که دولت افغانستان یا حکومت افغانستان باورمند به این هست که وضعیت زندان ها را بهتر بسازه. ولی نباید فراموش کنیم که حلقات هم وجود داره که وضعیت قسم وانمود میکنم که فکرها یا طرز تفکر مردم مخشول بسازه. طبیعی هست که اگر حکومت افغانستان توجه بیشتر در این راستا نکنه، تأثیرات منفی را بر عملکردهای حکومت وارد خواهد کرد و از این نقطه مخالفین دولت افغانستان برای خود استفاده خواهد کردن. و نقطه آخری که نهایت مهم است که تمام زندان هایی که تحت قیمت قوات خارجی در افغانستان قرار داره، سپردن از این زندان ها هم به تعویق خواهد افتاد که یکی از نقاط عمده است که میشه ما برای برو تأکید کردیم که تمام زندان هایی که تحت قیمت نیروهای خارجی است باید با حکومت افغانستان سپرده شود.
گفتگویی بود با عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای مردمی منطقه جبرئیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرئیل انتقاد کرد. به گفته مسئولان این شورا، ایران بدون مشوره با آنها این مراسم را در منطقه جبرئیل راه اندازی کرده است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
موجودیت فعالیت‌های فرنگی ایران در منطقه جبرئیل و بعضی دیگر از نقاط ولایت هرات در غرب افغانستان واکنش شماری از باشندگان منطقه جبرئیل را برانگیخت. اعتراض شورای مردمی منطقه هزارنشین جبرئیل بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته مسئولان ایرانی به بهانه 34مین سالگرد انقلاب کشورشان تبلیغات را در آن منطقه برانداخته انداخته بودند. محمد عارف محبی رئیس شورای انکشافی جبرئیل میگوید ایرانی ها بدون هماهنگی با نهادهای مختلف مردمی در این منطقه مراسمشان را برگزار کردند. وی گفت ایرانی ها به مقامات محلی در این ولایت گفتند که میخواهند در محفل کسوی باشندگان منطقه جبرئیل تدارک دیده شده است اشتراک کنند. آقای محبی گفت مسئولان ایرانی چند سال قبل کتابخانه را در این منطقه هزارنشین اعمار کرده و ادعای مالکیت آن را مینمایند.
کتابخانه ای که نه سالها قبل درست کرده، یک نوع احساس مالکیت سر از او کتابخانه میکنه، مسئولین از او کتابخانه را خودشان عزل و نصب میکنه. اینطور به مقامات گفته شده از طرف ایرانی ها، مراسم مردم جبرئیل گرفته، ما میریم در مراسم مردم جبرئیل شرکت میکنیم، شما مدیرهای امنیتی رو برای گرفتن امنیت رای کنین. ما فقط این یک نکته میخوایم تاکید بکنیم که مراسم از طرف مردم جبرئیل نبوده، از طرف خودشان بوده، مسئولیتش هم در گردن خودشان است و تبعاتی از او هم هیچ گونه ارتباط به مردم جبرئیل ندارم.
همچنان حسن قفوری وکیل گذر منطقه جبرائیل میگوید ایرانی‌ها چند تن از باشندگان این منطقه را به عنوان جاسوسان خود تربیت کرده و از آنان استفاده میکنند.
این کار ما شدن محکوم اونم ایرانی ها این کار که میکنه نوکر دو نوکری که اینجا اونا رو باج میده یا مثلا یک پاسپورت شده زمون اونا رو زیران قرار میده دیگه مردم تجیران قرار نداره. از این لازم میخواه رنگ کنی مردم چون این مردم مار که ایران روزه مخوره بدون از این کنم توجهی داشته باشه که اصلا غیر از ضرر دیگه فایده هیچ نداره این مردم از ایرانی ها.
حسین علی یکی از بزرگان منطقه جبرائیل گفت مردم افغانستان خیانت‌های ایرانی‌ها بالای افغان‌ها را فراموش نمی‌کنند و ای گفت این کشور در پلوی جفاهای متعددی که برای افغان‌ها انجام داده باز هم تلاش دارد تا وحدت میان مردم در این کشور را خدشه‌دار کند.
ما هنوز خون شهدای ما خشک نشده، هر روز از سر مرز ایران شهید میاد داخل افغانستان کشته میشه، از داخل اردوگاه ها با ظلم با ستم اونا شکنجه میشه و کشته میشه، اونا میاد به داخل شهر المهدی یا ولایت هرات دفن میشه به دستان مردم. باز نمیدونیم چه کسا هست که ایرانی ها رو میاره در ولایت هرات، اونم در یک منطقه ای که واقعا همیشه در سر زبان هاست که جبرائیل جای جاسوس هاست. شما امروز شاهد بودین که نفرت داشتن از این محفل. 22 بهمن در ایران است، چه ربطی به افغانستان داره؟
اعتراض کنندگان ادعا می کنند که ایرانی ها در یک و دو روز اخیر مراسم های مشابه را در چند مکان دیگر این ولایت نیز دایر کرده بودند. دو روز قبل مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات خبرنگاران رسانه های دلخواهشان را به بهانه 34مین سالگرد انقلاب ایران خواسته و در آن نشست روی پیشرفت های چند سال گذشته در کشورشان پرداخته بودند. در آن نشست رئیس محمدی یکتا سرکنسول ایران در هرات از دسترسی ایران به موشک‌های پیشرفته و تولید تسلیحات اتمی کشور خود یاد کرده بود. با همه اینها ایران همواره متهم به فعالیت‌های فرنگی در بخش‌های مختلف ولایت هرات که در سرحد ایران موقعیت دارد میباشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که شورای مردمی منطقه جبرائیل ولایت هرات از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ایران در منطقه جبرائیل انتقاد کرده است. 3:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اگر به اینترنت دسترسی دارین به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کرده گزارش های جالب ویدیویی را در مورد تحولات مختلف تماشا کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. گروه پارلمانی رسالت خواهان ثبت نام مجدد رای دهندگان انتخابات و توزیع تذکره‌های الکترونیکی جهت برگزاری این انتخابات عادلانه در افغانستان شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 هجری شمسی برگزار شود. اعضای گروه پارلمانی رسالت امروز در یک نشست خبری در کابل هشدار دادند که اگر به تقاضاهای آنان توجه نشود ممکن انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با تقلب و مشکلات همراه باشد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
گروه پارلمانی رسالت بدین باور است که استفاده از کارت‌های قبلی رای‌دهی زمینه گسترده تقلب را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو فراهم می‌سازد. ظهیر سعادت عضو ولسی جرگه و منشی این گروه در نشست خبری به روز دوشنبه در کابل گفت فهرست جدید رای دهندگان و توزیع تذکره‌های الکترونیکی می تواند شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده را تضمین کند.
نباید از کارت های دوره های گذشته استفاده شود. او کارت ها نه تنها توسط کمیسیون انتخابات توزیع نشده بلکه تعداد زیادش از بیرون مرزهای افغانستان وارد افغانستان شده. هر فرد دارنده 5-6 کارت است. این معیاری که امیر شفاف بسازه وجود نداره. میتونه یک آدم 5 بار رای بده. به مو خاطر خواست ما همیست که اگر ما میخواهیم که یک افغانستان خوب داشته باشیم و آینده از کشور هم مربوط به منوط و می انتخابات سال 1993 این قضیه را باید جدی بگیریم و نگذاریم که انتخابات غیر شفاف دایر شود.
آقای سعادت افزود که امنیت مشکل دیگر است که سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد. گروه پارلمانی رسالت با نشر اعلامیه از حکومت خواسته است تا به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته و توزیع تذکره های الکترونیکی را هر چه زودتر آغاز نماید. در اعلامیه همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا از مداخلات سیاسی حکومت در امور انتخابات جلوگیری کند. گروه پارلمانی از جامعه جهانی خواسته تا از راه اندازی یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان حمایت کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی تکمیل نگردد، این کمیسیون تصمیم دارد از کارت‌های رایدهی قبلی با یک مکانیزم جدید استفاده نماید. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داد و هر گونه نگرانی در این مورد را به جا خواند.
ما قدر امکان کوشش میکنیم که در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای ولایتی تقلب صورت نگیره. تدابیر جدی به خاطر برگزاری انتخابات گرفته میشه. این تشویش باید مردم افغانستان نداشته باشه. ما بالای مکانیزم‌های مختلف کار کردیم و کوشش‌های کمیسیون مستقل انتخابات جریان.
این خواست در حال مطرح می شود که قبل از این احزاب مخالف سیاسی حکومت نیز خواهان باطل شدن کارت های رای دهی قبلی شدند.
والی بلخ می گوید برخی از علاقات علیه پلیس محلی توطئه چینی می کنند. حتی محمد نور گفت فعالیت های مثمر پلیس محلی در بخش تامین امنیت سبب شده است علیه این پلیس تبلیغ شود. لطیف سهاک گزارش می دهد.
در حالی که در مناطق مختلف افغانستان از عملکرد پلیس محلی مردم راضی نیستند، اما حتی محمد نور والی بلخ می گوید توطئه های سازمان یافته خلاف پلیس محلی به خاطر آغاز شده است که آنها توانستند امنیت را در مناطق مختلف افغانستان تامین نمایند. والی می گوید این توطئه ها از جانب کسان صورت می گیرد که جلوی تخریب کاری آنها در مناطق مختلف افغانستان گرفته شده است.
پلیس محلی یک مرجع و پایگاه خدای نخواسته مجرمین بوده باشند و چهره های غیر مسئول گرد آمده بوده باشند، هرچی دلشان بخواین و امان بکنن. اوتر نیز به خاطر ای که جلوی تخریب دهشت افغانانه دشمنان از بسا مناطق مختلف کشور در ولسوالی ها و قرا و قصبات مختلف جلویش گرفته شده، این توطئه سازمان یافته، سازماندهی شده، منظم و مرتب تنظیم بشه، به خور مطبوعات میتن که فلانی فلان جنایت کرد یا فلان پلیس فلان جنایت کرد.
این مطلب رو والی بلخ در محفل آغاز کار پلیس محلی در ولسوالی شلگری ولایت بلخ بیان داشت. و از کسانی که به پلیس محلی پیوستند خواست تا از عمل کرده خلاف قانون جلوگیری نمایند. جنرال بابا جان، قماندان زون 303 پامیر پلیس در شمال افغانستان نیز میگوید در حالی که پلیس محلی در مناطق مختلف در حال ایجاد شدن است، اما مشکلات زیادی نیز فراروی آنها موجود است. وای میگوید عدم استفاده از مکانیزم تعیین شده در جلب و جذب پلیس محلی، نبود دقت ارگانهای کشفی و امنیتی در شناسایی افراد جذب شده در این صفوف و نبود اکمالات لوجستیکی منظم و سایر موارد دیگر از مشکلات این پلیس است.
جلب و جذب پرسن مطابق طرز العمل صورت نمیگیره، مطابق طرز العملی که ما با پلیس محلی در ولسوالی ها داریم. عدم توجه ارگان های کشفی در اسنای استخدام به منظور فلتریشن پلیس محلی، کم توجهی در عرصه تعلیم و تربیه پلیس محلی، فقط ما 22 21 روز تعلیمات میتیم برشان. استخدام پلیس محلی در وظایف و عملیات های ماربعی خلاف طرز العمل، توظیف پلیس محلی به صفت بادیگارد افراد با نفوذ در ولسوالی ها.
پلیس محلی به شکل غیر رسمی در ولسوالی شلگر از مدت ها قبل آغاز به فعالیت کرده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندهی که نام خود را ننوشته از ولسوالی اندړ ولایت غزنی با ما در تماس شده و نوشته که از دست اربکی ها خیلی ها به عذاب هستیم. ضیاءالله احساس از ولایت کنر در پیامش نوشته است با مستقر شدن پلیس محلی در کنر وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. بختیار سلیمان خیل باشنده ولسوالی سروبی ولایت کابل می نویسه که از وزارت داخلی افغانستان می خواهم تا نیروهای اربکی را لغو کند، زیرا به نوشته شنونده ما مردم از نیروهای اربکی راضی نیستند. سلام. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 101.5 میشنوید. اگر با اینترنت دسترسی دارین، صفحه رادیو آزادی را، صفحه اینترنتی رادیو آزادی را باز کرده از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز با ما در تماس شوید. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
هیئت حقیقت یاب حکومت افغانستان که بعدف بررسی زندانهای کشور توظیف شده بود، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را تایید کرده است. این هیئت تقریبا یک ماه پیش با دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شده بود. گروه پارلمانی رسالت خوان ثبت نام مجدد رای دهندگان و توزیع تذکره های الکترونیکی جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. این گروه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این کار می تواند مانع تقلب در انتخابات آینده شود. مقام های ولایت کنر از پیوستن 18 تن از مخالفین مصالح دولت به پروسه صلح در این ولایت خبر می دهند. فضل الله وحیدی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد قبلا در برابر نیروهای افغان و خارجی می جنگیدند. وزیر خطر ریل هند میگوید برای تحقیق در مورد لگدمال شدن مردم در گستگاه ریل در شمال آن کشور دستور داده است. در این رویداد که دیروز صورت گرفت 36 تن جان دادند. قرار است وزیر خارجه ایران در مورد حل بنبست بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور با مقام‌های روسی ملاقات کند. گفته می شود علی اکبر صالحی در باره تقویت روابط اقتصادی میان ایران و روسیه هم صحبت خواهد کرد. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در بحیره کسپین 3 تن کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی این حادثه امروز در نزدیکی شهر باکو پایتخت آذربایجان رخ داد و یک هلیکوپتر از نوع می-8 در بحیره کسپین غرق شد.
تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همه روز از 7 صبح تا 7 شام با شماست. و حال در فرصتی که باقی است در برنامه فکر نو مهمان شاپور صابر باشید.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من شاپور صابر همراه با سه تن از میمانان این برنامه همراه شما هستیم. در این برنامه نگاهی میاندازیم به اختطاف‌ها، علل و عوامل آن در ولایت غربی هرات. طوری که همه به جریان هستید، در چند سال گذشته باشندگان این ولایت از روند روبه رشد اختطافات در این ولایت نگران هستند. در آخرین مورد از این دست، گروهی از اختطاف کنندگان بعد از ربودن طفل 8 ساله یک تن از تاجران این ولایت، او را به قتل رسانده و این مسئله اعتصاب کاری اصناف و تظاهرات هزاران زن و مرد را در مقابل ساختمان ولایت هرات به همراه داشته است. میانان این بحث ما آقایان جابر انصار، رئیس تجارت و صنایع در زون غرب افغانستان، علی جان فسی، سخنگوی شبکه نادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، و همچنان آقای فاروق فیضی، یک تن از فارغان پانزه ژورنالیسم پانتون هرات اشتراک دارند. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی در بحث کنونی. در آغاز میخوام از آقای انصار شروع بکنم. آقای انصار، در طول سالهای اخیر اختطافهای متعددی در این ولایت صورت گرفته است. چی فکر میکنیم شما عمده ترین عواملی که در این ولایت اختطافهای متعدد با خود داشته چی بوده؟
ولایت هرات یکی از ولایت‌های کلیدی و نهایت مهم افغانستان است. یک ولایت اقتصادی افغانستان است و در این ولایت زمینی کار و توسعه تجارت بیشتر نسبت به سایر ولایات وجود داره. و اکثریت مردمی هم که در این ولایت زندگی میکنن، یعنی اگر بگم اکثریت نه، یک اندازه بسیار چشمگیری از سایر ولایات در اینجا کاروبار خود شروع کردن و انجام عمل میدن. به هر ترتیب با این طرز تفکر، علل و عوامل مختلفی میتونه در قسمت جرایم داشته باشه. جرایم عادی امکان داره که در یک قضیه اختطاف یک جرم عادی باشه که یک شخص به خاطر به دست آوردن یک منفعت یک عمل ارتکاب جرم انجام میده و پسوند از او به خاطر کسب منفعت. اما بعضی این حالت‌هایی هست که ما با چشم سر می‌بینیم، حالت‌های استثنایی هست که جرایم سازمان یافته. این جرایم سازمان یافته هم در درون کشور و هم از بیرون از کشور سازماندهی میشه. متاسفانه گرچه ما حضور جامعه جهانی را در افغانستان به دیده قدر می‌نگریم، می‌فهمیم که این مردم به خاطر تغییر در زندگی مردم آمدن، ولی از طرف دیگه انمی حضور از اینا در منطقه و حضور از اینا به خصوص در افغانستان سبب شده که بعضن از استخبارات بیرونی هم به خاطر تعقیب منافع حکومت ها خود کار و فعالیت کنن و اکثریت ما برمیگردن به عوامل مختلف مثل فقر که گفتم جرایم مثل عادی ایره مرتکب شده باشه، بیکاری و غیر ذالک. ولی عامل اساسی در امی مبحث شما برمیگردانم به جرایم سازمان یافته که از بیرون افغانستان و در داخل کشور رهبری میشه.
اون چی که شما مطرح میکنیم اگر بس روی اختطافهای موجود در ولایت هرات در این مدت از زمان مسائل بیرونی باشه، کسایی که دست به این اعمال میزنن میتونن که چی نفع از وضعیت موجود هرات بگیرن که خواسته باشم اوزار به این گونه مختل بسازن؟
تنها وضعیت موجود هرات بس نیست،
اما حالا وضعیت موجود هرات بسیار مهم شده برای افغانستان، چون وقتی ما اختطافهای در هرات داریم به مراتب تفاوت را هر کس میتونه ایره احساس بکنه که چی تفاوت ها میان اختطافها در ولایت هرات با کابل مرکز افغانستان و دیگر ولایات دست اول کشور میتونه داشته باشه.
ما گروه های مختلفی داریم که در این قضایا دست میزنن و اونها میخوان نشان بدن که ثابت ترین و منطقی که از ثبات خوب برخوردار بود امروز سردوچار مشکله، امروز سردوچار مشکله. بنابراین یک عامل نام مثلا از لحاظ اقتصادی اگه بحث کنیم اینه که هرات به سر مناسبی برای سرمایه گذاری وجود داره. در هرات پارک های سنتیه، در هرات فابریکات سنتی کار فعالیت میکنه و در هرات ساحه تجارت و توسعه تجارت ممکنه.
یعنی به خاطر که این منطقه
به خاطر که
در مقایسه با دیگر مناطق افغانستان منطقه تجارتی خوانده میشه، این روند جریان داره.
اگر از لحاظ اقتصادی این مطلب رو بیایم بررسی کنیم، کنکاش کنیم، جستجو کنیم، عین به این هدف میرسیم که به خاطر فرار سرمایه ها، به خاطر توقف و توسعه صنعت، به خاطر مانع شدن از توسعه تجارت در این منطقه ای برنامه سازماندهی میکنن. ولی میشه که عوامل گوناگون دیگه داشته باشه که یک از عوامل مثلا عوامل سیاسی باشه، به خاطر از اینکه هرات به سر مناسبی برای انتخابات بود. انتخابات قبل در هرات اکثریت صندوق‌ها و سایت‌هایی که از طرف کمیسیون انتخابات تعیین شده بود در اونجاگاه انتخابات صورت گرفت، به او خاطر هم می‌خواهند در این منطقه را زیر سوال بیارن.
آقای فیضی، نگاه شما چی هست؟ چقدر با شمار از افراد معترض به ارتباط موجودیت اختطاف‌ها در ولایت هرات هم نظر هستین که قبلاً حرف‌های شنیده می‌شد که گویا به خاطر آنچه که قفلت نادهای امنیتی در این راستا خوانده میشه مسئله روند اختطاف ها همچنان جریان داره؟
ما با دیدگاه های متفاوت مواجه هستیم در قبال پدیده اختطاف. یکی دیدگاه های افراد عادی جامعه که از همه چیز آگاهی ندارن، از معاملات و مسائل پشت پرده که به عنوان عوامل اصلی در قضایای اختطاف در هرات میتونه مؤثریت داشته باشه معلومات ندارن، کنا دقیقاً همین موضوعی که شما اشاره کردین به می نقطه میان اونا هم بسنده میکنن و میگن چون دولت نیروهای امنیتی استخباراتی کشفی ما ضعیف عمل کردن، امنیت خوبی وجود نداره و این باعث میشه که اختطاف در هرات به وجود بیاره. یک کتله یا قشر دیگر چیز فهم جامعه ما هست که اونا میفهمن که قضیه چیست، دلایل عوامل چیست، اما اونا هم میخوان از شرایط، از جو موجود به نفع خود استفاده کنن، میان همگام و همصدا با قشر عادی و معترض جامعه میشون. اما عوامل هر ما میخوام به خدمت شما عرض برسونم که ضمن دی که یکی از عاملهایی که در پرونده اختطاف ها در هرات میتونه مؤثر باشه ضعف ارگان های کشفی نبود امنیت به صورت درست می باشه، اما عوامل دیگه هم وجود داره که ما به چند تا می خوام اشاره کنم.
این نوع امنی بالاخره وضعیت همگیر در کشور
من دقیقاً
آنچه که ایران در نشان داده هرات متفاوت با دیگر
ولایات. من دقیقاً می خوام به این جه اشاره کنم. اگه ما مسئله ناامنی رو بیایم به عنوان عامل اصلی در قضایای اختطاف مطرح بحث قرار بدیم، بعد در ولایات جنوبی افغانستان ما شاید آمار بالا اختطاف باشین، در حالی که قضیه معکوس است. در اون ولایات ما کمتر شنیدیم که اختطاف وجود داشته باشه. اگر مسائل سواد و مسائل زندگی خوب و اینا رو ما بیایم مثال بدیم که جایی که زندگی خوب نیست، مردم از سواد بیبرن، اختطاف به وجود میاد. بعضی ولایات دیگر افغانستان رو بعد میایم مثال بدیم که چنین نیست، برعکس قضیه. هرات شهریه که به خاطر هر یک از وظایف دولتی از او پولهای زیادی تعبلا میشه. امروز ببینیم که یک قماندان امنی حاضر نمیشه.
شما در عرض میخوام چین معاملات
بله.
در هرات داشته باشم، چی هدف میخوام دنبال کنم که به او در هرات برسم؟
ببینیم، من نمیخوام که همه به جزئیات باشم، اما مسائل فرهنگی است که در مقابل فرهنگ بالایی که مردم هرات وجود داره، تعصبات وجود داره، زندگی خوبی که امروز مردم هرات دارن دیگه ولایت افغانستان وجود نداره. این حیث یک حسادت به این مینگرن، نمیخوان باز بودن بستر اقتصادی که امروز در هرات، وقتی که ما شرک صنعتی داریم، در هیچ جای از افغانستان چنین ویژگی دیگری وجود نداره، عامل دیگری میشه. اینا همه مجموع عواملی هست که باعث تشدید و تسریع روند اقتطاف در ولایت هرات میشه.
تشکر از شما آقای فصیحی. بازم برمیگردیم روی اصل مسئله که مسئله اختطاف هست. عمده ترین تفاوتی که میان ولایت هرات و ایروند با دیگر ولایت افغانستان به مشاهده هستیم، در هرات در یه اواخر گروهی از افراد که از اونا به عنوان اختطافگر یاد میشه دست به ربودن اطفال کردن، که این اطفال فرزندای تاجرها هستن که بیشتر مسائل اقتصادی با خود به همراه دارن. اما در دیگر ولایات به خصوص مرکز ما شاهد اختطاف بعض افراد سیاسی بودیم. این میتونه بالاخره چی تفاوت از دید شما با یک دیگر داشته باشه که این گروه چرا دست به این کارا میزنن؟ به این شکل
مشکل را که ما و شما در افغانستان داریم ایست که کسانی که افغانستان را به دنبال ای هستن که ناامن جلوه دهند، و یا کسانی که به دنبال ای هست که افغانستان به طرف ثبات و پیشرفت حرکت نکنن، اونها یک هدف دارن. هدفشون ایست که افغانستان تا جایی که می توانند ناامن و از خان مردم به صورت جدی مخدوش نگه دارن.
میشه وضاحت بدیم با این
به چند طریق؟ این به چند طریق صورت میگیره. تا چند وقت قبل ما و شما چیزی به نام گروه طالبان داشتیم که فعلا هم داریم. به نحو یک سری از ولایت‌های افغانستان را با چیزی به نام گروه طالبان مصروف کرده است. قسمت از افغانستان را با چیزی به نام تریاک و مواد مخدر مواجه کرده است که در اونجا همانند هلمند و لشکرگاه و اینجا ما و شما مواجه هستیم. قسمت از افغانستان همانند هرات و مزار شریف که شما و شما شاهد بودیم که اینها یک از ولایت‌های امن افغانستان محسوب می‌شدند، شما شاهد هستین که همینک بزرگترین انتحاره‌ها و بزرگترین انفجارات را هم در ولایت هرات انجام دادن و هم در مزار شریف و میمنه و جاهای دیگر. پدیده دیگر که دشمنان افغانستان و کسانی که امنیت را در افغانستان نمی‌خواهد ببیند، پدیده اختطاف هست. اختطاف یک پدیده است که نه تنها ریشه در مسائل سیاسی اقتصادی دارد، بلکه ریشه در ماورای کشور افغانستان دارد. ریشه در کارخانجات و در فابریکه های صنعتی تایبات دارد. ریشه در مناطق دارد که به هر حال خارج از افغانستان قرار دارد. هدف چیست؟ هدف ای هست که هرات یکی از ولایت‌های امن افغانستان بوده و تاکنون ما و شما حداقل کمترین تحرکات نیروهای مخالف در ولایت هرات داشتیم. اما از طرف دیگر هرات دارای یک شهرک صنعتی بزرگ هست که در سطح منطقه فعلا به هر حال مطرح شده است، در سطح آسیای میانه مطرح شده است، تولیداتی دارند که به هر حال در سطح آسیای میانه صادر میشن. اون چی که در ولایت هرات یا عوامل یا علل که در ولایت هرات می توانست در اینجا جواب بده، پدیده اختطاف بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها بر حال نتوانستن از طریق وارد کردن انتحاری ها و از طریق وارد کردن بمب های دستی و بر حال بمب های کنار جاده نتوانستن این شهر را بر حال به فلج بکشانه. اما مسئله اختطاف هست که شهر فعلا به فلج کشانده است. مسئله اختطاف هست که فعلا مردم شهر به چوک های سر به چوک ها میکشانه و اعتراض میکنه و یک صدا در مقابل ازی صدا میکنه که ما دیگر امنیت میخواهیم، اختطاف دیگر بس است. پس بنابر این اون چرا که ما به صورت مشخص باید بیان بکنیم این هست که متاسفانه نه تنها دستان و کشورهای خارجی در مسئله اختطاف در افغانستان،
اگر آقای فصیح باشیم بس شما موجودیت شرک صنعتی در ولایت هرات باشه که شما اون وسپای رزی داشتیم، دقیقاً این رابطه میگیره با همسایه غربی افغانستان، چون هرات به عنوان یک از عمدترین مارکت های ایران به شمار میره. به اساس اینا پس تلاشای دارن که بنوی چنین جبر ایجاد بکنن تا بتونن به هر نوعی که شده استفاده خاص خود ببرن.
قطعاً شما متوجه هستین که چهار محال و بختیاری یا بر حال مرز تایباد یا شهرک که در تایباد قرار است ایجاد بشه و هم اکنون بعضی فابریکه ها هم در اونجا فعالیت میکنن، اینها هدف های مشخصشون ایست که به هر حال به نحوه نه تنها که در افغانستان امنیت نباشه، به نحوه اقتصاد افغانستان هم وابسته به همسایه های افغانستان باشه، چه پاکستان چه ایران فرق نمی کنن. پس بنابراین اصل علل و عوامل ای هست که مشکل افغانستان فعلا فراتر از مشکل طالبان و مشکل امنیت و مشکل انتحاری ها در اینجا مطرح شده، بلکه فعلا کشورهای خارجی و آیس های پاکستان و همه رقم کشور ایران به دنبال این هست که اقتصاد افغانستان هم چیزی که تا کنون ما و شما روش داشتیم همه را هم به فلج بکشانه. پس بنابراین اینجا مشکل اقتصادی هست که با سیاست اینا گره خورده. اون چرا که ما و شما به حیث یک خطر بالقوه فعلا از این مایک میخواییم برای جهانیان و کشور افغانستان بیان بکنیم ایست که افغانها باید به هوش آیند، افغانها باید بیدار شوند که دیگر به دنبال استخبارات خارجی در حرکت نباشند، دیگر اینها به دنبال تأمین امیال کشورهای خارجی در داخل افغانستان از طریق اختطاف نباشند. یک مسئله یک طفل مطرح نیست در اینجا، مسئله یک سیاست بزرگ کشوری در اینجا مطرح است و در کنار همین مسئله یک طفل بر حال 12 ساله یا 8 ساله یا 2.5 ساله میبینیم که بحث‌های دیگر متاسفانه ماورای اینها اتفاق میافته که به فلج کشاندن اقتصاد در افغانستان است و به تشویش کشاندن از حال مردم است.
بسیار تشکر آقای فصیحی. آقای انصار، ببینیم به دنبال این مسائل در ولایت هرات برای چندین مرتبه اتاقای تجارت و اتحادی صنعتکارا در رأس مسائل قرار گرفته، از دیگر اصناف هم خواسته تا دست به اعتصابات کاری بزنن و در یکی دو مورد از این دست مقامات امنیتی متهم به بیکفایتی کرده، به حدی که در چند قبل باعث شد که بالاخره مقامات مرکزی تصمیم گرفتن که قمندان امنیت برطرف بسازند و فرد دیگر جایگزین از بین. در صورتی که شما به عنوان مسئول اتاقای تجارت در جنوب غرب افغانستان پیش بینی که این عوامل بیرونی داره، پس این مثال چرا بالاخره از زبان تاجر و اتحادیه مانند دکترا و امثال ازی به زبان میآید؟
گفتن که سازمان ها هست، گروه ها هست، افراد نخبه هست که میفهمن، یعنی جدا از عام مردم، جدا از عام مردم، اینها نخبگانن که برای از اونا ثابته، از بینش و جانبینی از اونا برای از اونا ثابته که پشت سر مثلا اختطاف یا جرایم سازمانی یافته در این ولا چی دستای کار میکنه. اما اونها یا به خاطر مسائل منافع شخصی یا منافع گروهی یا منافع تمثیل کننده یک کشور دیگه اونا کار میکنن. این چیز من نمیخوام که یک اتهام سر اتحادیه صنفی و اتاقای تجارت و غیر سالک بزنم، اما اگر آهاد اعضای صنف و اتاق تجارت علاقه منده به کار نیان، یک دو سه نفر حتما سازماندهی شده این کار میکنن.
یعنی به این معنی که کشورهای خارجی یا همسایه غربی افغانستان نفوذ داره در داخل خود این اتحادیه ها؟
بدبختانه اظهار تاسف که آقای فصیحی قبلا گفت که بیاین و ما دیگه پشت استخبارات کشورهای خارجی نریم. بدبختانه یک حقیقت عینی جامعه ماست که وجود داره، یعنی گفتم نادهایی که به خاطر تسهیلات زندگی بهتر مردم کار میکنن. اعتصاب یک حربی سیاسی نیه، یک حق مدنی افراد جامعه، و امروز از یک حربی سیاسی استفاده میکنن. این حربی سیاسی به دست افراد افتاده، بدبختانه به دست افراد افتاده کنه عمال خارجی هست. یک گزارش به دسترس ما رسید که اضافه از 4 میلیارد دلار امسال افغانستان واردات داشته و زیر 280 میلیون افغانی صادرات افغانستان بوده و افزایش واردات. این واردات کی ما از کجا میاریم؟ یا از پاکستان میاریم، یا از ایران میاریم، یا از کشور چین میاریم؟ اکثریت رو میگم بازار افغانستان 45% زیر تاثیر کالاهای ایرانیه. آماری که ما داریم واردات کالاهای ایرانیه. اگر ما 4 میلیارد دلار تقسیم به فیصدی کنیم و 45% از زیر بگیریم، در حدود 1.8 میلیارد متبادل کالا به ایران داریم. گفتن که شرک صنعتی ایران یک بحث قضیه، ولی شرک صنعتی او طرف خط
مقامات افغان با وجودی که بالاخره این مسئله به این حد بالاخره روشن جلوه کرده، نشانی از چی هست؟ آیا این حرکات اونا بزنا نرسیده، این پیام ها نرسیده که چنین حرکتی در ولایت هرات جریان داره از سوی خود کشورهای همسایه؟
ما اول هم گفتم اعتراض اول هم سر از این بود که بعد ما استراتژی مدون یا پالیسی مدون نمی‌داشتیم. چون ما استراتژی و پالیسی نداریم، حکومت دارای و کسایی که حکومت میکنن و کسایی که نمایندگی از حکومت میکنن، اونها یک خط تعبیر و تفسیر جدایی ندارن که امروز در مقابل از این عامل و در مقابل از این پدیده، پالیسی استخباراتی افغانستان، پالیسی سیاسی افغانستان، پالیسی امنیتی افغانستان این طرز عمله و این راه حل پیشنهاد کرده و امروز بعد ما چنین شفاف صحبت کنه.
سپاس شما. آقای فیضی، بزرگترین موضوعی که اعتراض کننده ها و یا در کل مردم هرات پایان برای مسائل اختطاف میخوانند، مسئله ایه که نهادهای عدلی و قضایی بعد حکمای چون اعدام برای افراد مجرم در نظر بگیره. فکر میکنیم اگر انمی شکل نهادهای عدلی و قضایی تصمیم گیری بکنن و همچنان رئیس جمهور توشی بکنه این حکم از اینان به نوعی، این پایان کار خواهد بود به این روند یا نه شما دلایل دیگر رم داریم که پیشنهاد میکنید؟
در اکثریت مسائل اختطاف مسائل جرمای بالاتری صورت میگیره که مسائل قتل طریقی، مسائل قتل که اینا باز در قرآن در مسائل شرعی خود ما فیصله های داریم.
مسائل امنیت داخلی خارجی
دقیقاً میتونه تأثیر گذار باشه، به خاطر اینکه که از یک طرف میتونیم ما حدود الله در جامعه خود تطبیق بکنیم و از طرف دیگه وقتی که رئیس جمهور یا ارگانهای عدلی و قضایی ما اینا امی حکم خود را صادر کنند، دقیقا میتونه به عنوان یک پند، یک اندرز و یک عبرتی بر دیگران باشه.
اگه این دستای بیرونی باشه بالاخره اونا چی ضرری میکنن از این؟
ببینیم شما
اگر فرض کنیم اون چی که میمانا در این بحث مطرح کردم، اگر دستای بیرونی در همچون قضایای داخل باشه هیچ ضرری برای طرف دیگر نداره.
درسته این موضوعاتی که ما و شما اکثریت آهاد این ملت قریب الاتفاق به نظر دارن که کشورهای همسایه ما بوده که وضعیت ما در اینجا رسیده و این مشکل ما با کشورهای همسایه ما از امروز نیست، از این 10 سال نیست. ما مشکل ما از چند سال قبل مشکل تاریخی داریم، دلایل مختلفی داریم، اما در گذشته ها این پدیده نبوده. اینقدر اگر بود هم به این شدت و عدتی که امروز است پیشترا نبوده. اونا میتونن بدون شک، امروز افغانستان یکی از میادین مبدل شده که قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی در اینجی به مسابقه با هم پرداختن و همدیگر در اینجی میخوان تحت فشار قرار بدن که به عنوان وسیله از ما استفاده صورت میگیره، قربانیر ما میدیم. یک بحثیه، این تنها در بعد اختطاف نیست، دخالت کشورهای همسایه بالاتر از مسائل اقتطاف است. در مسائل ناامنی در کشور ما، در مسائل اقتصادی در کشور ما، در مسائل معارف در کشور ما، در هر موردی، حتی در مسائل آب که امروز ما در افغانستان داریم دخالت های کشور. آنچه که ارتباط به مسئله اقتطاف میگیره، اقتطاف به نظر من در هرات عوامل داخلی داره که بعضی از حلقات سیاسی که منافع خود در هرات به خطر میبینن با موجودیت بعضی از افراد، بعضی از ادارات، به خاطر که یک حربه، یک وسیله، یک ارم فشار وارد کنن از این استفاده میکنن که همگی حتی ارگانهای کشفی و استخباراتی ما به جریان است. مثال به شما بگم، اگه مثلا مسئله تنها در بعد اقتصادی میبود، طفلی که چند روز قبل ما شاهد قتل ازو بودیم به فجیع ترین شکل، پول گرفته بودن، نیاز به این نبود که باید جنایت بزرگتر را انجام بدن، پول گرفتم اما با اون سر انجام به قتل رساندن. بعد از اون هم دیدیم که یک نوع تغییراتی در خود قماندانی امنی هرات به وجود آمد، و بعد از اینکه قماندان امنیه با مدت دو روز میه به چوکی میشینه بدون از اینکه هنوز از کار با معلومات پیدا کنه، میبینیم یک موضوع دیگه اختطاف دیگه پیدا میشه، یک طفل آزاد میشه. اینا هم عواملیه که بعد ما یکر بعد کنجکاوی کنیم تا اینکه به اصل قضیه برسیم. اما با اون که ما موافقم کشورهای همسایه ما هم از این استفاده میکنه، اما نه که همیشه هم مقام مزنایی باشه که از مسئله اختطاف بیان به مقاصد خود برسن. اونا رسیدن به افغانستان به مقاصدی که داشتن، دیگه چی میخوان برسن؟
آقای فسی، هنوز هم طوری که مقامات امنیتی مطرح میکنند، یکی از فرزندان یکی از تاجرها در قید اختطافگرا قرار داره و شب گذشته ما شاهد از این بودیم که یک طفل 2.5 ساله از چنگ اختطافگرا رها شده. میگذریم از بحث طفل 8 ساله که چند روز قبل کشته شد و تظاهرات بی سابقه در ولایت هرات به همراه داشت. قمندان جدید امنی ولایت هرات در آغاز روز کاری خود با موجودیت شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و همچنان در شورای ولایتی گفته که اگر من نتوانم تا 3 ماه دیگر وضعیت آشفته که حالا خوانده شده در ولایت ایره مشکلاتش برطرف نکنم، به خصوص آنچه که بس اختطاف مطرح میشه، از وظیفه خود برکنار میشه و استعفای خود پیش خواهد کرد به مقامات مرکزی. تحلیل شما از این حرف چی است؟ آیا ممکن میدانین که بالاخره وضعیت کنونی ما بتانیم با تمام مشکلاتی که از سوی شما و دیگر اشتراک کننده ها مطرح شد به ظرف 3 ماه برطرف بسازیم؟
تشکر از شما. ببینید، سیاست مثل شطرنج میمونه. در شطرنج ما و شما یک حرکت اشتباه انجام بدیم، کل شطرنج باختیم. متاسفانه در افغانستان ادعاها شعارها خیلی زیاد بودن. ما در افغانستان مواجه با شعارهای زیاد در داخل افغانستان شدیم، اما اونجی که فعلا مهم است از دید ما به حیث یک کسی که در افغانستان زندگی میکنیم و یا به حیث یک جوانی که به هر حال در نهادهای جامعه مدنی فعالیت میکنیم و کار میکنیم، این هست که باید با پدیده ها و هنجارهایی که در افغانستان وجود داره باید یک برخورد سیستماتیک و یک برخورد قانونمند باید صورت بگیره. متاسفانه درست است که بحث هست و یا مطرح است که باید کسانی که در مسئله اختطاف ها دست دارن و یا کسانی که در مسئله ناامنی ها در افغانستان دست دارن، اینها به اشد مجازات خود برسن و یا به اعدام گردن. اما بحث تنها به اینجا خلاصه نمیشه. مهم ایست که نه تنها با معضلات و پدیده هایی که باعث میشه امنیت جامعه ما شما به خطر بیفته، نه تنها با اینها یک برخورد قانونی صورت بگیرد، بلکه برخورد سیاسی و اجتماعی هم صورت گیرد. اصلا گره اصلی مشکل ما شما به دست خود ما افغان هاست. اگر ما افغان ها اراده نکنیم، اگر ما افغان ها عزم برای بازسازی افغانستان و امنیت در افغانستان نداشته باشیم، یک امر طبیعی است که کشورهای همسایه ما شما هم به دنبال تأمین امنیت در افغانستان نخواهد بود. پس بنابر این اونچی که مهم هست در شرایط کنونی برای افغانستان ایست که سیستمی که در افغانستان کار میکنه باید این سیستم اصلاح بشه، یک، و از طرف دیگه باید قوانین و قانون اساسی افغانستان و قوانین مدنی افغانستان باید به صورت جدی در داخل افغانستان تطبیق بشن، که متاسفانه ما تا کنون هیچ گونه بر اساس تحقیقات اخیری که صورت گرفته است، تقریبا در حدود 90% از قانون اساسی افغانستان در افغانستان نقض شده است. پس بنابراین اینا معضلات جدی هست که ما و شما در داخل افغانستان با مواجه هستیم. و از طرف دیگر اگر قرار باشه که ما و شما صرفاً برخوردهای قانونی را تنها راه چاره در اینجا بدانیم، هم باز امکان نداره. ما و شما فعلا مواجه هستیم که با خروج نیروهای خارج از افغانستان و یا حداقل کم شدن نیروهای خارج در افغانستان باعث میشه که یک سری ناامنی‌های دیگر در افغانستان ما و شما با مواجه باشیم.
بسیار تشکر از میهمانان گرامی در برنامه فکر نو. آقایان جابر انصار رئیس تجارت و صنایع در غرب افغانستان، علی جان فسیحی سخنگوی شبکه نادای جامعه مدنی در ولایت هرات و همچنان آقای فاروق فیضی فارق پانزه ژورنالیسم پانتون هرات. از صحبت های مطرح شده در این بحث دریافتیم که نفوذ کشورهای همسایه در داخل طیف‌های مختلف جامعه و همچنان بعض مشکلات موجود از سوی گروه‌های سیاسی در داخل افغانستان روند اختطاف‌ها در ولایت هرات افزایش داده. تا بحث دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.